کتاب صوتی دعای خداوند، نگاهی عمیق‌تر به متی باب 6 آیات 9 تا 13، نوشته ادوین کشیش آبنوس. انتشارات هارت فور ایران، صوتی شده توسط رادیو کلمه امید، خوانش رامین باقری.
فصل ششم، و ما را در وسوسه ها میاور بلکه ما را از شریر رهاییده. وسوسه ها. عیسی مسیح به همراه شاگردان به باغ جتسیمانی می رود و سپس به همراه سه تن از شاگردان خود، پتروس و دو پسر زبدی، برای دعا از سایرین جدا می شود. عیسی رو به شاگردان می کند و به آنها می گوید که جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است، و آنگاه از ایشان می خواهد که با او بیدار مانده دعا کنند. سپس بعد از اینکه برای دور شدن پیاله‌ای که در حقیقت رنج و مرگ صلیب بود دعا می کند، نزد شاگردان خوابالود خود باز می گردد و به آنها می گوید بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. گمان نمی کنم که منظور عیسی مسیح از هشداری که به شاگردان داد این بوده که مبادا آنها مرتکب گناه شخصی شوند. عیسی زمانی این درخواست را از شاگردان می کند که انتظار رویارویی با صلیب را می کشد. او به عنوان یک محکوم به مرگ وارد دنیا شده است و تا ساعاتی چند قرار است تا به دار مرگ افراشته شود. او به دست یهودیان تسلیم شده، به وسیله رومیان روی صلیب میخکوب خواهد شد. عیسی مسیح از اوقاتی تاریک عبور می کند. نیروهای شرارت او را احاطه کرده، قصد پایان دادن به حضور پرجلالش را در هستی دارند که ملک وی است. عیسی در چنین کشمکشی به شاگردان خود نزدیک می شود و به آنها می گوید که دعا کنید تا دچار وسوسه نگردید. عیسی مسیح خود این دعا را پیشتر نزد پدر به زبان می آورد، اما در همان دم اراده وی را نیز می طلبد. مرا در وسوسه ها میاور بلکه مرا از شریر رهاییده. اما نه به خواست من بلکه به اراده تو، آنچنان که در آسمان است در زندگی من نیز کرده شود. آیاتی از متی 5:13، 26:39 و 5:10. دکتر ان تی رایت میگوید که کاری که مسیح کرد مختص وی میباشد. دعای او با پاسخی منفی روبرو شد. عیسی وارد تاریکی و دردی شد که من و شما برای رهایی از آن باید دعا کنیم. او از آلبرت شوایتزر، الهیدان آلمانی، نقل قول می کند که می گوید عیسی خوانده شده بود تا خود را زیر چرخهای تاریخ دنیا بیندازد، تا با خرد شدن زیر چرخها شاید بتواند جهت چرخش آنها را تغییر دهد. عیسی زیر چرخهای آزمایشات و رنجها خرد شد، اما من و شما باید برای رستگاری از آن دعا کنیم. شریر، این حقیقت که مفهوم وسوسه در دنیای ما حضور فعالانه شیطان در خلقت نیکوی خداوند را بر خود حمل می کند، انکار ناپذیر است. دنیایی سقوط کرده که ساکنین آن برای خون ریختن شتابانند و عدالت و صداقت تبدیل به سرابی شده است که بسیاری وجودش را خیالی بیش نمی پندارند. ما مسیحیان نیز گاهی در تار و پود اندیشه های نادرست گرفتار می شویم. برخی شیطان و شریر را افسانه‌ای واهی می پندارند که محصول ترشحات ذهن خلاق و یا عقب مانده گذشتگان است، و یا بعضی نیز حضور مرموزانه شیطان و دیوهایش را پشت هر واقعه و حادثه و تراژدی می بینند. لیبرال های به اصطلاح روشنفکر موجودات شیطانی را میوه اذهان بچگانه و رشد نکرده دنیای قدیم میپندارند که آثار آن در مسیحیت نیز یافت میشود، و جنبش های تندروی مسیحی در سوی دیگر این طیف حتی پنچری تایر و سرماخوردگی و علت وجود زمین های بایر را از شیطان میدانند. در این میان برخی از ما چنان در اقتدار و هویت خودساخته و ابرقهرمانانه مسیحی خود فریفته شده ایم که گمان می کنیم دنیای ما لمس نشدنی و کاخ ما خرد نشدنی است. سقوط و نزول را مال دنیا می دانیم و تنها چیزی که به زبان می آوریم پیروزی پهلوانانه و نهیب‌های جانانه است. اما مسیح از ما درخواست می کند که دنیا را آنگونه ببینیم که او می نگرد. مسیح وجود و حضور شیطان و شرارت را کمرنگ نمی کرد و خسران و دردهای حاصل از تاخت و تاز دشمن را پنهان نمی کرد. زخم‌ها واقعی هستند و اشک‌ها ریخته خواهند شد و دلها محزون خواهند گشت. او خود برای مرگ ایل آزر گریست. او نیز واقعیت مرگ و رنج را در زندگی دیگران و حتی خود تجربه نمود. اما او شاهد حقیقت دیگری هم بود و آن نزول پادشاهی آسمان بود. شیطان بر ملک خدا هجوم آورده است، اما پادشاه برای استیلا بر زمین به پا خواسته است. پادشاه آمده و جلال حضرت اعلی نمایان گشته است. من شاهدم به خونش چون آفتاب تابان، میدان تر مهیاست بهر یلان هستی. شعر از حسن گرایی نژاد. یکی از بغرنج‌ترین و مشکل‌ترین مسائلی که ما مسیحیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، مسئله شر و وجود رنج در دنیاست. اساساً هر کس که در این دنیای خاکی عمری از او گذشته باشد، مطمئناً مزه تلخ درد و رنج را به نوعی چشیده است. آن بیماری که بدنهای ما را مبتلا کرده است، عزیزی که جان خود را از دست داده و دیگر در میان ما نیست، تراژدی اقتصادی که زندگی روزمره را برای ما دشوار ساخته است و البته هزاران مشکل و سختی دیگر که همگی در مقابل آن نیکویی، برکت و شادی قرار می گیرند که من و شما در آرزوی آن زندگی می کنیم. مسئله رنج و شر چنان واقعی و دردناک است که بسیاری در زیر سنگینی هزنان ایمان خود را ترک کرده، خود را به جریان تلخ این سقوط سپردند. همچون شخصی که پس از سقوط در دریاچه‌ای، پس از مدت‌های طولانی تقلا و دست و پا زدن تا اینکه شاید بتواند روی سطح آب باقی بماند و یا خود را به ساحل رساند، خسته شده تسلیم آب می‌گردد. خستگی مفرط به همراه یأس و ناامیدی انگیزه تلاش و مقاومت را از وی می‌رباید و هجوم آب به ششهای خود را با آغوش سرد مرگ می‌پذیرد و طولی نمی‌کشد که جسم زنده و گرم وی چون آب سرد و بیجان می‌شود. حقیقت امر این است که من و شما در درون این دریاچه هستیم و البته دست و پا زدن‌های ما هم خیال و توهم نیست. جریان آب ما را می‌برد و موج‌های سنگین این دریاچه در صدد است تا آخرین نفس‌های درونمان را از جانمان خارج کند. اما آنانی که در مسیح عیسی هستند، در پیروزی او شریک می‌باشند. پادشاهی خدا بر سیلاب‌های طغیانگر دنیا مستولی شدند و کافی است که دست‌های خود را در دستان مسیح بنهیم. بنابراین این دادخواست را دعای دیگری نیز همراهی می‌کند، بلکه ما را از شریر رهایی ده. گزاره دوم جمله نخست را روشن می‌سازد. آنچه اینجا به عنوان وسوسه معرفی می‌شود، ارتباط مستقیمی به حضور شیطان و فعالیت وی در دنیای ما دارد. با اینکه پیشتر در این فصل مطلب را بدین سمت سوق دادم که توجه اصلی این آیه به احتمال زیاد از وسوسه ها حضور فعالانه شیطان در خلقت نیکوی خداوند است، اما انکار این مطلب نیز جایز نیست که شریر بسیاری را در طغیان و در گردنکشی به ضد خدا وسوسه و ترغیب و متقاعد می کند. آدم و حوا زمانی که در باغ عدن برای کار باغ گماشته شدند، در معصومیت وارد خلقتی شدند که در مدت کوتاهی به خاطر گناه آدم ویران می گشت. آدم سقوط می کند و به همراه وی بشریت در آشوب و سقوط بیمثالی با درد به خود می پیچد. آدمی که در مقام نظارت زمین در جلال و جبروت وارد صحنه می شود، در شکستگی و ننگ از باغ بیرون افکنده شده به سرنوشت تلخ خود به دور از حضور خدا ادامه می دهد. اما پیش از اینکه این داستان تلخ و و شکست قبیح به وقوع بپیوندد، کلام خدا در مورد شخص سومی نیز صحبت می کند که ورود وی به باغ با تبل و دهل و سرنا نبود. مار از همه وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود زیرکتر بود. حضور شیطان در باغ عدن به همراه گفتگوهایی به قصد ترغیب حوا در جهت شکستن فرمانهای خدا بود. کتاب مقدس در ادامه همین آیه می فرماید: او به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ آنچه در این بخش از کتاب پیدایش گزارش داده می شود نیرنگ زیرکانه مار است که حوا را اغوا کرده در نهایت زوج وی یعنی آدم را نیز به تمرد از خدا وامی دارد. داستان دیگری در کتب عهد عتیق روایتگر شخصی به نام ایوب است. مردی عادل و خدا ترس که در اطاعت از خدا و زندگی عادلانه نمونه بود. احتمالاً داستان را می دانید. کتاب ایوب از ملاقات شیطان و خدا صحبت می کند که در جلسه‌ای شیطان در تلاش است تا دینداری ایوب را در حضور پادشاه آسمان غیر واقعی و سودجویانه به تصویر کشد. لذا او می گوید: آیا ایوب بی چشم داشت از خدا می ترسد؟ آیا جز این است که گرد او و اهل خانه و همه اموالش از هر سو حصار کشیده ای؟ تو دسترنج او را برکت داده ای و چارپایانش در زمین افسون گشتند. اما اکنون دست خود دراز کن و هر آنچه دارد لمس نما که روبرو تو را لعن خواهد کرد. کتاب ایوب باب 1 آیات 9 تا 11. این گفتگو در نهایت در جای ختم می شود که خدا اجازه می دهد تا شیطان زندگی او را با لمس شریرانه خیش ویران نماید. پس از اینکه ایوب در طی حوادثی فرزندان، مایملک و حتی سلامتی خود را از دست می دهد، زن وی نزد او آمده سخنانی به ایوب می گوید که تنین افکن ادعاهای شیطان بود. آیا همچنان کاملیت خود را حفظ می کنی؟ خدا را لعن کن و بمیر. ایوب باب 2 آیه 9. همینطور که صفحات کتاب مقدس را ورق می زنیم و به عهد جدید می رسیم، داستان دیگری نیز جلب توجه می کند. روح خدا عیسی مسیح را به بیابان یهودیه هدایت کرده، در آنجا ابلیس 40 روز او را وسوسه می کند. کتاب مقدس اطلاعات بسیاری در مورد این 40 روز به ما نمی دهد. لوقا گفتگوی بسیار کوتاهی را از این 40 روز برای ما ثبت کرده است که بسیار شگفت انگیز است. شیطان به طرق گوناگون در تلاش است تا عیسی مسیح آدم ثانی را اغوا نموده او را به گناه کشاند. تیرهای آتشین و فریبهای زیرکانه مار به سوی مسیح پرتاب می شود. اما عیسی خلاف آدم که در باغ عدن به وسیله دروغهای شیطان هلاک شد، وفادارانه بر شریعت خدا می ایستد و در این کشمکش روحانی پیروزمندانه به جلو می رود. کلام خدا شکست دشمن را این گونه گزارش می دهد: چون ابلیس همه این وسوسه ها را به پایان رسانید، او را تا فرصتی دیگر ترک گفت. انجیل لوقا باب 4 آیه 13. در الهیات مسیحی آموزه‌ای تعلیم داده می شود به نام گناه اولیه که در حقیقت به تأثیر گناه آدم بر نوع بشر اشاره می کند. این آموزه به ما می گوید که انسان چنان از گناه آدم تأثیر پذیرفته که سرشت وی ویران گشته و هر گونه توانایی به اطاعت و فرمانبرداری از وی روبوده شده است. انسان سقوط کرده است و این نزول به حدی جدی و اساسی است که بجز یاری و دستگیری الهی آدمی توانایی نجات یافتن را ندارد. این تنها خداست که انسان سقوط کرده را که کلام خدا او را مرده‌ای روحانی می‌نامد می‌تواند حیاتی نو بخشیده او را راغب به امور روحانی گرداند. زمانی که نیقودیموس نزد عیسی آمد و به وی گفت که می‌دانیم تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ کس نمی‌تواند آیاتی را که تو به انجام می‌رسانی به عمل آورد مگر آنکه خدا با او باشد. و عیسی در پاسخ به وی در ادامه گفت: آمین آمین به تو می‌گویم، تا کسی از نو زاده نشود نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند. و سپس در ادامه باز افسود: آمین آمین به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد. هرچند از نو زاده شده ایم و گناهان ما بخشیده شده است و در حضور خدا پارسا و مقبول واقع گشته ایم، اما هنوز به طور کامل از فساد رهایی نیافته ایم. فردوسی شاعر نامدار ایرانی میگوید دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمن اندر جهان خود دل است. به قول آگوستین، انسان پس از اینکه نجات مییابد هم توانایی گناه کردن دارد و هم توانایی گناه نکردن در اوست. اما هرچند رهایی از فساد نهایی نیست و انسان هنوز در دام دل خیش اسیر است، این به معنای پایان یافتن تباهی و انجام جنگ نیست. هنوز هم شیطان بر افکار و تمایلات ما میتازد و این جنگ روحانی از عالم آسمانی به درون ما نیز کشیده شده است. به همین خاطر باید به یاد داشته باشیم که دعا برای رهایی از نیروهای ابلیس و حفاظت الهی از هجوم دشمن یکی از دادخواستهایی است که باید به حضور حافظ آسمانی خود ببریم و از پدر سماوی برای پاسبانی ماوراء الطبیعه طلب کنیم. پایان فصل ششم.